شهید نصیر شیردل نمینی، تاریخ شهادت 5/11/1359، محل شهادت آبادان. شیردل. با آمدن زمستان راه نمین بسته می شد. منطقه کوهستانی بود و گاهی بیش از 1 متر برف می بارید. پدر نصیر کارگر بود و خانه کاهگلی کوچکی داشت که 6 بچه در آن به دنیا آمدند. نصیر بعد از حمید بود. آرام و کم حرف و بدون شور و شر. سرش را پایین می انداخت و راه مدرسه را می رفت و می آمد. دیپلم که گرفت برای خدمت سربازی فراخوانده شد. به لشکر 64 ارومیه رفت. حین خدمت برای خانواده نامه می نوشت و از حالشان جویا می شد. اما یک دفعه انگار سکوت رادیویی حکم فرما شد. 4 ماه از نصیر هیچ خبری نبود. خانواده نگران شدند. پیش را گرفتند و او را در حبس پیدا کردند. چوب تمردش را می خورد. محمد رضا پهلوی دستور اعزام سربازان ایرانی را به جنگ زفار داده بود. پادشاه عمان سلطان قابوس با چریک‌های داخلی کشورش درگیری داشت و شاه پهلوی به او وعده یاری داده بود. شاه طبق توافق نامه‌ای نیروهای نظامی و سربازان ایرانی را فرستاد تا به شاه عمان در سرکوب چریک‌ها کمک کنند، اما نصیر به عمان نرفت. هرچند که زندانی شد، اما از تصمیمش خوشحال بود. خانواده پیگیری کردند و با وساطت یکی از آشنایان که دستی در امور داشت، نصیر را از زندان آزاد کردند. گردن فرازی نصیر وامدار پدر بزرگش بود، مردی که اسمش حمید بود و به او شیردل می گفتند. در روزهایی که خیلی ها از میرزا کوچک خان فاصله گرفتند، حمید سوار اسب می شد و کنار سردار جنگل می تاخت. طرفدار مشروطه بودند و علیه قوای اجنبی روس و انگلیس مبارزه می کردند. اما رضا خان که روی کار آمد، دستور سرکوب و قل و قمع نهضت جنگل را صادر کرد. پدر بزرگ هم جایی بین رشت و انزلی هدف گلوله قرار گرفت و شهید شد. هیچ اثری از پیکرش پیدا نشد و بی‌نشان ماند. نصیر ریشه هایی را در میان جنگل های گیلان جا گذاشته بود. سال 1354 به تهران رفت. برادرش حمید در بانک صادرات مشغول بود. نصیر هم در بانک تهران استخدام شد. برادرها در 2 اتاق کرایه‌ای محله نواب مجردی زندگی می کردن. صاحب خانه شکارچی شاپور غلام رضا بود. پیرمردی که در نخ هیچ کس نبود و فقط وقتی که کرایه می گرفت با خوشحالی بشکن می زد. ولی زنش اهل سرک کشیدن بود و همین کنجکاوی کار دست برادرها داد. نصیر کارهای زیرزمینی می کرد. اعلامیه‌های امام خمینی را که ممنوع بود پخش می کرد و حرفهای بودار می زد. کتابهای دکتر شریعتی را می خواند و با فوج جمعیت انقلابیون همراه شده بود. شبی که یک افسر و استوار بازنشسته مهمانشان شدند و بحث سیاسی داغ شد، ماموران ساواک توی خانه ریختند. افسر و استوار با اینکه طرفدار شاه بودند و نصیر علیه شاه حرف میزد، اما اهل لو دادن نبودند. معلوم بود کار زن صاحبخانه است، ولی شانس با پسرها بود. افسر کارتش را به مامور ساواک نشان داد و مامور با لکنت گفت: ببخشید قربان، مثل اینکه اشتباه به ما گزارش دادند. دست از پا درازتر رفتند. زمستان 57 انقلاب سرعت بیشتری گرفت. نصیر دوستانی پیدا کرده بود و گاهی چند شب خانه نمی رفت. آن پسر آرام و کم حرف صاحب نظر و ایده شده بود. با میکده ها کنار نمی آمد و می گفت باید اینها را جمع کنند. برادرش برای اینکه بیشتر به زندگی بچسبد به او پیشنهاد ازدواج داد. می دانست نصیر به یکی از همکارانش علاقمند است. اما آنقدر انقلاب و حوادث بعد از آن شیب تندی داشت که نصیر را با خودش برد. از پیروزی انقلاب شاد و سرخوش بود و وسط معرکه حضور داشت. نصیر تحویلدار و عضو تعاونی بانک تهران شعبه سبز میدان بود. بعد از انقلاب خانواده‌های ضعیف را شناسایی می‌کرد و به آنان مواد غذایی می‌رساند. برای برقراری امنیت شب تا صبح برنامه کشیک داشتند. یک شب لتوپار به خانه رفت. گروهکی‌ها او را تنها گیر آورده و تا می‌خورد زده بودند. مردها با چوب و زن‌های گروهکی با لگد و دندان به جانش افتاده بودند. از روی دستش خون جاری بود و رد دندان زن‌ها که با خشم در گوشت بازویش فرو رفته بود خودنمایی می‌کرد. چند نفر از مردم او را به بیمارستان رساندند، اما چون گروهکی‌ها شناساییش کرده بودند از بیمارستان فرار کرد و پابرهنه و خونین به خانه رفت. 60,000 تومان پول جمع کرده بود. میخواست خانه بخرد و تشکیل خانواده بدهد. تا خواست به این کارها فکر کند، جنگ شد. لحظه‌ای تعلل نکرد. در روزهایی که هنوز خیلی ها درست حسابی جنگ را باور نکرده بودند و بنی صدر با کارشکنی‌های گسترده جاده صافکن رژیم بعث عراق به داخل خاک ایران شده بود، نصیر آماده اعزام به جبهه شد. برادرش به او گفت میتواند پشت جبهه خدمت کند و منشأ خدمات گسترده‌ای باشد، اما نپذیرفت و برعکس جنگ ظفار پیشتاز حرکت به سمت جبهه ها بود. اول با تعدادی از دوستانش به نیروی هوایی رفتند تا از آنجا اعزام شوند، اما در آن نیرو اعتنایی به آنها نکردند و گفتند به نیروی زمینی بروند. وقتی اعزامش قطعی شد، با یکی از دوستان به مشهد رفت. میخواست قبل از رفتن به جبهه پابوس امام هشتم شود. زمستان 59 بعد از زیارت امام رضا علیه السلام، در حالی که احساس میکرد در آسمانها سیر میکند، با بچه‌های نیروی زمینی به پل بهمنشیر در آبادان اعزام شد. چند روزی در مقر بودند. نصیر هر روز از سرهنگی که مسئول آنان بود میپرسید کی به خط میروند. بالاخره موعد مقرر فرا رسید. شب حرکت نصیر با شور و حماسه بین نیروها صحبت میکرد و از نماز جمعه میگفت که قرار است در بغداد خوانده شود. شجاعت و صلابت نصیر به دیگر نیروها نیز منتقل شد و همه آماده نبردی نابرابر شدند. امکانات و تسلیحات آنان در مقابل لشکر تابون دندان مسلح بعثی ناچیز بود و خیلی زود جنگ تن به تن شد. نصیر مانند شیر ایستاده بود و به سمت دشمن تیراندازی می‌کرد، اما وقتی مهمات تمام شد، نیروها یکی یکی مثل برگ خزان روی زمین افتادند.
حمید در نمین بود که فامیل به او خبر دادند نصیر مجروح شده. باور نکرد. به تهران رفت و مستقیم خودش را به معراج شهدا رساند.
وقتی بالای سر نصیر رفت، زخم تیری را دید که درست به مغزش خورده بود. پیکر او را تحویل گرفت. نصیر توانمند و شجاع بود. در انجمن اسلامی بانک ملت و پایگاه مسجد بریانک فعالیت می‌کرد و همانها تشییع باشکوهی در تهران برایش گرفتند. نصیر وصیت کرده بود او را در بهشت زهرا سلام الله علیها کنار بهترین جوانان وطن دفن کنند، اما بی‌تابی‌های پدر و مادر مانع عمل به وصیت شد و او را به زادگاهش بردند. همکارهای بانک اتوبوس گرفتند و همراه پیکر به نمین رفتند. نصیر اولین شهید نمین بود. شب او را در مسجد جامع گذاشتند و صبح در مراسمی باشکوه به خاک سپردند. وقتی وصیت‌نامه اش را باز کردند، از آرزوی دیرین او آگاهی یافتند. نصیر در تمام روزهای پر التهاب انقلاب به دنبال شهادت بود و در حسرت از دست دادن انقلابیون می‌سوخت. کسانی که جانشان را کف دست گذاشتند و در راه آرمان‌های حقیقی ایستادگی کردند. نصیر در وصیت‌نامه‌اش نوشته بود:
آرزوی بنده در این مدت جهاد در راه خدا بوده است، ولی این آرزو تا الان برآورده نشده. فکر می‌کنم این به خاطر بی‌ایمانی و کم ایمانی من بوده. اگر روزی کشته شدم برای من گریه نکنید. خود این جانب از هر کسی افترا و بدی دیدم یا تهمت و افترایی زدند می‌بخشم. خدا هم ببخشد. هیچ کین و کدورتی نسبت به هیچ فردی در دلم نیست. اگر سعادت در راه خدا نصیبم شد و در راه خدا و دین اسلام کشته شدم، مرا در بهشت زهرا دفن کنید که بهترین جوانان این آب و خاک در آن به خاک سپرده شدند. و خانواده عزیزم، پولی را که پسنداز کردم به مسئولین بدهید تا به آدمهای مستحق بدهند.
حمید 60,000 تومان برادرش را برداشت و به نماز جمعه رفت. امام جمعه آقای خامنه ای بود. پول را به ایشان داد و گفت برادرم اینطور وصیت کرده که پول را به فقرا بدهید. آقای خامنه ای پرسیدند وصیت نامه را دارید؟ حمید جواب داد همراه هم نیست. ایشان گفتند در جای خودش صرف می شود. راوی حمید شیردل نمینی، برادر.